بخش 27.
در باز شد. دو نفر زیر بغل‌های مریا را گرفته بودند. به علت اعتصاب یک هفته یه غذا خیلی ضعیف و رنگ پریده شده بود و برای همین خیلی آرام آرام راه می رفت. روی صندلی روبروی بنیامین نشست. نگاهش به بنیامین بود و نگاه بنیامین هم به او دوخته شده بود. تپش قلب هر دو نفرشان بالا رفت و صدای ضربان قلبشان شنیده می شد. بنیامین سریع نگاه چشم و توجه دلش را جمع کرد و با انگشت سبابه جای زخم روی پیشانیش را فشار داد. همه منتظر واکنش غیر منتظر از بنیامین یا مریا بودند، ولی نه از طرف بنیامین و نه از طرف مریا هیچ واکنشی دیده نشد. بعد از چند ثانیه مریا که به سختی حرف می زد خطاب به بنیامین گفت:
خوبی مایکل؟ من نمیدونم اینجا چه خبره، تو کی هستی، اینا کی هستند، ولی بعد از اتمام تحصیلم حتی جشن فارغ التحصیلی هم نداشتم، اصلا اینا نذاشتن آب خوش از گلوم با این بره.
مریا بر اساس زبان رمز با بنیامین حرف میزد. خوبی مایکل؟ یعنی من خوبم بنیامین، نگران نباش. من نمیدونم اینجا چه خبره، یعنی اینکه اینا هیچ اطلاعات و سرنخی ندارن و همه این بازی ها بر اساس حدس و گمانه. تو کی هستی؟ یعنی اینکه من تا حالا هیچ حرفی نزدم و صرفاً در حد پوسته ظاهری ارتباطمون که دو همکلاسی دانشگاهی بودیم اطلاعات دادم. اینا کی هستن؟ یعنی کاملاً میشناسمشون و منو مجبور به همکاری کردن، ولی من اطلاعاتی ندادم. بنیامین در پاسخ مریا گفت:
سلام مریا، منو بابت این همه زحمتی که برات ایجاد شده ببخش، متاسفم.
آقای کوهن که مثل یک آتش فشان آماده فوران شده بود تحملش تمام شد و از بنیامین سوال کرد:
حالا چه میخوای بگی جناب بنیامین؟
مریا زیر چشمی و با تعجب به بنیامین نگاه کرد و گفت:
بنیامین؟
بنیامین رو به مریا کرد و گفت:
اسم عبری من بنیامینه.
سپس زاویه نگاهش را به سمت آقای کوهن تغییر داد و گفت:
چیزی برای گفتن ندارم. به همون دو دلیلی که قبلا عرض شد شما در خصوص من اشتباه کردید و این خانم رو هم که از دوستان و همکلاسی های خوب من بودن به زحمت انداختید.
آقای کوهن از جایش بلند شد و به مریا گفت:
شما هم چیزی برای گفتن ندارید خانم؟
مریا هم مثل بنیامین آرام بود و با رنگ پریده و بدن نحیفش گفت:
ایشون دوست خوب و همکلاسی من بودن، هیچ چیز دیگه بین ما نبوده.
آقای کوهن از کشوی میز کنار دستیش سلاح کمری برونینگ روسیش را برداشت، روبروی بنیامین ایستاد و اسلحه را روی شقیقه‌اش گرفت. به مریا گفت:
حوصله ادامه این بازی احمقانه را ندارم. حرف میزنی یا همین الان تمومش کنم؟
قلب مریا شروع به تپیدن کرد. ضربان قلبش تند شده بود. شک کرده بود که کوهن شلیک میکند یا نه، ولی قبلن از بنیامین آموخته بود که اینها بلوف است و هیچ وقت شلیکی صورت نمیگیرد. مریا خودش را جمع و جور کرد و گفت:
حرفی برای گفتن ندارم.
دنی و لیونی تا آن لحظه آقای کوهن را آنقدر عصبانی و خشن ندیده بودند. قلبشان داشت از حرکت می ایستاد. همه ناآرام بودند به جز بنیامین و مریا که در آرامش و خونسردی کامل به یکدیگر چشم دوخته بودند و با نگاهشان حرفهای زیادی به هم می زدند. آقای کوهن سلاح را روی شقیقه مریا گرفت و از بنیامین پرسید:
بنیامین، این آخرین هشدار منه. میدونم که خیلی این دختر رو دوست داری، فقط یک فرصت دیگه برای همکاری بهت میدم. حرف میزنی یا این بازی مسخره رو تموم کنم؟
چیزی برای گفتن ندارم آقا.
صدای شلیک گلوله سکوت سالن را شکست. آقای کوهن به شانه راست مریا شلیک کرد. مریا که با اعتصاب غذا به شدت ضعیف و نحیف شده بود از عمق وجودش فریاد زد:
آخ بنیامین!
بنیامین که با دیدن این صحنه شوکه شده بود خودش را کنترل کرد و گفت:
واقعا براتون متاسفم، شماها جلادید. اون دختر بیگناه و شما بر اساس حدس و گمان با هر انسان اینطور وحشیانه رفتار میکنید.
دنی مطمئن شده بود که اشتباه کرده، چون اگر واقعا بنیامین مریا را دوست داشت الان باید واکنش نشان میداد. آقای کوهن صورتش را نزدیک گوش مریا برد، آرام در گوشش گفت:
بنیامین نشون داد چقدر تو را دوست داره، حالا ببینم تو چی کار میکنی. منتها فرقش اینه، تو شاید زنده بمونی ولی بنیامین رو جلوی چشمت میکشم.
آقای کوهن پشت مریا ایستاد، اسلحه اش را از کنار گوش راست و شانه خونالودش رو به بنیامین نشانه رفت. اولین تیر را شلیک کرد و شانه راست بنیامین را زد. بنیامین چشمانش را بست ولی صدایی از او بلند نشد. سرش را روی پشتی صندلی تکیه داد و درد تیری که در استخوان شانه‌اش فرو رفته بود را در همه اعضای بدنش تقسیم کرد. آه از نهاد مریا بلند شد و درد شانه خودش را فراموش کرد و گفت:
بنیامین.
آقای کوهن اسلحه را جابجا کرد. از کنار گوش چپ و روی شانه چپ مریا دوباره بنیامین را نشانه گرفت و شانه چپ بنیامین را هم زد. مریا دوباره فریاد زد و بنیامین نعره کشید. دنی و لیونی اصلا توقع چنین منظره‌ای را نداشتند. دنی با صدای بلند فریاد زد:
آقای کوهن، من اشتباه کردم. تحلیلم درست نبود.
آقای کوهن به بازی دنی شلیک کرد و گفت:
خفه شو ترسوی بزدل.
دنی با شلیک آقای کوهن فریاد زد و در بغل لیونی که کنارش ایستاده بود افتاد و از ترس زبانش بند آمد. آقای کوهن دوباره صورتش را به صورت رنگ پریده مریا نزدیک کرد و گفت:
دیگه همکاری بکنی یا نکنی مهم نیست، فقط جون دادن دوستت رو نگاه کن.
میز کنفرانس را دور زد و بالای سر بنیامین ایستاد. مجدداً به بازوی بنیامین شلیک کرد. مریا که اشک و خون ریزی شانه اش امانش را بریده بود فقط از عمق جانش فریاد میزد:
بنیامین! بنیامین! بنیامین!
آقای کوهن پای بنیامین را نشانه گرفت و تیری شلیک کرد، اما فقط نشان داد که پای بنیامین را زده، چون زیر میز بود و دیده نمیشد. مریا که مطمئن شده بود قصد کشتن بنیامین را دارد فریاد زد و با التماس گفت:
میگم، اعتراف میکنم، همه چیو میگم، بنیامین منو نکشی.
بنیامین که 3 تا تیر خورده بود و توان زیادی نداشت همه ی انرژیش را جمع کرد و فریاد زد:
خفه شو مریا، اینا نقشه است، کم نیار، تو رو به مریم مقدس کم نیار.
آقای کوهن برای اینکه حرفهای بنیامین را بی اثر کند دوباره نشان داد که به پای بنیامین شلیک کرده و تیر پنجم را هم شلیک کرد. مریا دوباره فریاد زد و گفت:
بنیامین! نه نه نه!
بنیامین خواست به مریا بگوید که تیری به پایش نخورده و گول نخورد. تا دهانش را باز کرد آقای کوهن با ته اسلحه به دهانش کوبید و دندانهایش را خرد کرد. مریا گفت:
تو رو خدا نکشیدش، من اعتراف میکنم.
آقای کوهن از مریا پرسید:
ارتباط داشتید؟
بله بله بله، همه چیو میگم، فقط بنیامین زنده بمونه.
آقای کوهن اسلحه اش را روی میز گذاشت. با اشاره او درب‌های سالن باز شدند. 3 تیم احیای مجهز وارد شدند. سریعا جلوی خونریزی زخم‌ها را گرفتند. از قبل بر اساس گروه خونیشان واحدهای زیادی خون آماده کرده بودند. اتاق کناری را به وسایل جراحی مجهز کرده بودند. سریعا بنیامین و مریا و دنی را انتقال دادند و احیا به درستی و کامل انجام شد. آقای کوهن جوری به بازوی دنی شلیک کرده بود که تیر به استخوانش نخورد و صرفا خراش کوچکی برداشته بود. دنی بعد از چند روز به عنوان مدیر کل یکی از ادارات موساد منصوب شد و ارتقای رتبه یافت. بنیامین دیرتر، اما مریا زودتر سر پا شد و شروع به اعتراف کرد. همه چیز را گفت. در همون ساعت اولیه میشل بازداشت شد و از میخائیل جدایش کردند و به زندانی در اورشلیم انتقالش دادند. او هم به همه چیز اعتراف کرد. بنیامین بعد از طی کردن دوره نقاهت و بهبودی باز هم حاضر به همکاری با موساد و بیان حقایق نشد. تصمیم گرفتند او را به زندان فوق سری موساد منتقل کنند. بنیامین از قبل که پیش بینی این روزها را می‌کرد چند برنامه آماده کرده بود. اول اینکه با برنامه این نرم افزاری اوراق نسخه اصلی کتاب مقدس را روی سروری در اینترنت قرار داده بود که اگر اول هر ماه کنتور زمانی آن را صفر نمی کرد، به محض رسیدن به عدد 30 ربات هوشمند شروع به انتشار اوراق کتاب مقدس در شبکه‌های اجتماعی، وبسایت‌ها، ایمیل‌ها و دیگر وسایل ارتباطی می کرد. دقیقاً بعد از یک ماه این اتفاق افتاد و موساد ضربه سنگینی خورد و تا مدت‌ها موفق نشدند جلوی انتشار آن را بگیرند. دوم این که بعد از انتشار اوراق نسخه اصلی کتاب مقدس، زمانی که الیا متوجه این موضوع میشد، با اسحاق میبایست پروژه‌ای سری را علیه موساد آغاز می‌کردند که دقیقاً همین اتفاق هم افتاد و منجر به بروز شورش‌های کوچک و بزرگی در ارتش اسرائیل شد که تا مدت‌ها علت آن را کشف نمی‌کردند. و چندین پروژه دیگر که عمدتاً در بستر فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی رخ داد و هر کدام ضربات مهلکی را بر اسرائیل وارد می‌کرد و تجمعاتی اعتراضی علیه اسرائیل را در گوشه و کنار دنیا شکل می‌دادند. میخائیل افسرده شد و امکان همکاری را از دست داد. به بیمارستان اعصاب و روان منتقل شد و تحت درمان قرار گرفت. موساد مجبور شد پروژه ویروس مرگبار زایو 2041 را به گروه دیگری واگذار کند. برای جلوگیری از حملات سایبری و بمب‌های زمان بندی شده‌ای که بنیامین روی سرورهای اصلی NSA و سرورهای مختلف جهان بارگذاری کرده بود، مجبور شدند در عملیات‌های از پیش طراحی شده ابتدا میشل و سپس مریا را در برج‌های تحقیقاتی مهم دنیا با انفجار و ترور از بین ببرند. مسئولیت این حملات تروریستی را متوجه مسلمانان و سپاه قدس ایران کردند و به شدت در رسانه‌های دنیا انعکاس خبری دادند. فیلم‌ها و تصاویر انفجارات و صحنه‌های دلخراش ترور را به بنیامین نشان دادند، ولی باز هم لب به سخن نگشود. حتی زیر شکنجه‌های وحشیانه افسران موساد هم لب باز نکرد. در نهایت تصمیم به دادگاهی کردنش گرفتند و او را به زندان فوق سری موساد که در تل‌آویو بود منتقل کردند، جایی در اعماق زمین. بنیامین صدای مناجات‌های مختلفی را می‌شنید. از یکی از سلول‌ها این صدا می‌آمد: خدایا از موسا بگذر، موسا بنده توست، سعی صدری به صدر بده. آوای دلنشین آیات قرآن را از زبان او می شنید. از سلول دیگری این ناله و مناجات به گوشش می رسید: خدایا احمد به تو متوسل شد، او را در کنف لطفت قرار بده و نزد شهدای لشکر 27 روسفیدش بگردان. و صوت زیبای کربلا کربلا ما داریم می آییم را بارها و بارها از زبان او می شنید. بنیامین با این مناجات ها اخت گرفته بود و زبان مناجات با خدا را از موسی و احمد آموخته بود. زندان فوق سری موساد تبدیل شده بود به کلاس بندگی و مناجات بنیامین. و این داستان در طول زمان و حذف قده سرطانی اسرائیل از روی زمین ادامه دارد و این مبارزه تا آزادی اسیران در بند اسرائیل و آزادی قدس شریف ادامه دارد، تا پیدایش و فراگیری تمدن نوین اسلامی برای ظهور منجی عالم بشریت. اللهم اجل لولیک الفرج. پایان.
گویندگان این کتاب صوتی: امیر سیاهی، محمد سلمانی، احمد رضا طاهری، محمد تن، پوریا تابعی، نادر لک، محمد علی جعفر بگلو، صادق مهرانی، محمد زین العابدینی، امین سمنانی، میلاد رضایی، مسعود دادگسر، رضا عبازری، مجتبی اهورامهر و مهدی حسین زاده، مینا کیکانی، آذین امیری، سیما قشلاقی، فرزانه دعوتی، غزل علی حسینی، طاهره ملا جعفری و طناز پیروی. راوی علیرضا حائری.
ادیت، میکس و مسترینگ سیمین قشلاقی. بازخوانی امیر حسین فرخزاد نیا. مدیر تولید حسن شریعتی.
کارگردان علیرضا حائری.
انتشارات معاونت فرهنگی و تبلیغات نمایندگی ولی فقیه در سپاه.